درود بر دوستان عزیزم، امیدوارم که هر جا هستید شاد و تندرست باشید. سپاسگزارم که پادکست های ما رو میشنوید. یک مقاله هست نوشته خانم صفا سبتی، از تزهای دکتراشون هست. وقتی که من این پی دی اف رو خوندم خیلی خوشم اومد و دوست داشتم واسه شما هم پادکستش کنم. پادکست ها که خودتون میدونید واقعا جایی که خوندن کتاب سخت میشه یا خوندن پی دی اف روی گوشی میسر نیست، این شنیدن پادکست ها میتونن خیلی کمک کننده باشن. از طرفی چون خیلی پادکست گوش دادم، دوست داشتم به کسانی که واقعا پادکست درست میکنن بگم که حتما روی کیفیت صدا کار کنید. یعنی وقتی که توی نرم افزار، من خیلی شده گاهی اذیت شدم یا صدا کم بوده یا نویز زیاد بوده، اما چون مطلب خیلی مهم بود دیگه تحمل کردم و شنیدم. به هر حال تلاش میکنیم این مطالبی که مفید هستن و آموزنده هستن و به صورت پادکست واسه شما ضبط کنیم. سپاس از شکیبایی شما، بیشتر از این وقت تو رو نمیگیرم و توجه شما رو به شنیدن این پادکست جلب میکنم. سپاس از همه شما. بدنمندی در پدیدارشناسی هوسل، ملوپونتی و لویناس. چکیده در رویکرد پدیدارشناسانه، بدن فارغ از قواعد و استدلالات عقلی پدیداری تلقی می شود که سوژه را در معرض تجربه قرار می دهد. در این رویکرد بحث بر سر نسبت سوژه با بدن و جهان، نه بر بنیاد هستی شناسی سوژه و نه بر اساس شناخت او از جهان، بلکه بر اساس تجربه و مجاورت او با جهان است. این مقاله ضمن پرداختن به پدیدارشناسی هوسل، ملوپونتی و لویناس با تمرکز بر بدن و مفهوم بدنمندی، نقاط اشتراک و نیز تفاوت رویکرد در اندیشه این فیلسوفان را تحلیل می کند. پژوهش پیش رو با تکیه بر نقطه نظرات فیلسوفان ذکر شده در صدد پاسخگویی به سوالات درهم تنیده است که همگی در بدنمندی سوژه گره خوردند. در این پژوهش در صدد دانستن این هستیم که سوژه بدنمند به چه نحوی خود، جهان و دیگری را درک می کند. به اختصار می توان گفت بدن واسطه، وسیله و شیوهی برای درک جهان نیست، بلکه بدنمندی وضعیت زیستن حیاتی ما در جهان و امکان زیستن اخلاقی ما با دیگری است. این مقاله با رویکرد پدیدارشناسانه، با شیوه توصیفی تحلیلی، با مقایسه نقادانه فیلسوفان در پی پاسخ به پرسش‌های پژوهش است. مقدمه. بدن، حس و ادراک در رویکرد عقل گرایانه اموری تلقی می شوند که به طور غیر مستقیم با معرفت شناسی و شناخت جهان پیوند دارند. ادراکات و حواس منابعی غیر قابل اعتماد برای شناخت محسوب می شوند و به دلیل ناقص و نامتعین بودن لزوماً باید به وسیله قوای عقلی متعین گردند تا در امر شناخت وارد شوند. در این عمل ذهنی شناخت، محسوسات قطعه های مجزا تلقی می شوند که قابل استدلال هستند و عمل ذهنی استدلال از طریق روشی علمی تا رسیدن به امر مسلم ادامه می یابد. دکارت با تأکید بر مبهم بودن احساس در روند شناخت، درک جهان را نهایتاً امری غیر جسمانی، ذهنی و حاصل فعالیت عقلانی قلمداد می کند. به طوری که او درک پدیده ها به واسطه توانمندی های ادراکی، اعم از دیدن و شنیدن را تنها از طریق ذهن امکان پذیر می داند. بدین ترتیب، ادراک برابر با اندیشیدن درباره ادراک از سوی سوژه بی بدن و عملی از قوه فهم انگاشته می شود. کانت ادراک را مجموعی شکل نیافته و انباشته ای از داده های منفصل حسی می داند که تنها از طریق اطلاق ذهنی مقولات بر آنها به حیطه شناخت وارد می شوند و به واسطه حکم قابل درک می گردد. این بدین معنی است که دسترسی به حس تنها از طریق حکم ممکن است و حس نمی تواند از قید حکم رهایی یابد. در نتیجه امر شناخت به دو حوزه متمایز دریافت‌های حسی از جهان بیرونی و استدلال عقلی تقسیم می‌شود، اما همواره پیوند این دو حوزه در پرده ابهام باقی می‌ماند. در این تلقی از شناخت، سوژه به دو شیوه انفعالی در محسوس شدن از دریافت‌های حسی و شیوه فعال در استدلال عقلی یا همان حکم با جهان مواجه می شود. اما در رویکرد پدیدارشناسانه، حسیت و بدن فارغ از قواعد و استدلالات عقلی، پدیداری تلقی می شود که جزئی از تجربه سوژه است. در این رویکرد با پرهیز از نگاه روانشناسانه، فیزیولوژیک و هستی شناسانه که هر یک مجموعه قواعدی را برای استدلال عقلی فراهم می کنند، تمرکز اصلی بر سوژه‌ای بدنمند است که با جهان مواجه می شود. بدین ترتیب بحث بر سر نسبت سوژه با بدن و جهان، نه بر بنیاد هستی شناسی سوژه و نه بر اساس شناخت او از جهان، بلکه بر اساس تجربه و مجاورت بدنی او با جهان است. مقاله حاضر آراء سه تن از فیلسوفان مهم قرن بیستم را که با رویکرد پدیدارشناسی به مفهوم بدن و بدنمندی پرداختند مورد بررسی قرار می دهد و با شیوه توصیفی تحلیلی به مقایسه نقادانه نظریات این فیلسوفان می پردازد. پدیدارشناسی هوسر، مرلوپونتی و لویناس تا کنون موضوع کتاب‌ها و مقالات متعددی بوده است و این مقاله از آنها بهره گرفته. اما به طور خاص موضوع ارتباط و نسبت سوژه با بدن و مقایسه دیدگاه‌های این فیلسوفان کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در این پژوهش ما در جستجوی نقش بدن و بدنمندی در رویارویی و درک جهان و دیگری هستیم. پدیدارشناسی به نحوی که حسل مد نظر دارد، ما را به بازگشت به خود چیزها بدون پیش داوری و استنتاج علمی فرا می خواند. مطابق با طرح حسل، با تقلیل پدیدارشناسانه، ذهنیت محض به واسطه بدن و با مشاهده عمیق و تأمل قادر است به ماهیت محض پدیدارها رهنمون شود. حسل در پدیدارشناسی که خود مدعی بنیانگذاری آن است، بدن را واسطه تجربه و درک تلقی می کند و به توصیف وجوه آن می پردازد. مرلوپونتی ضمن گرایش به پدیدارشناسی حسل، انتقادات بنیادینی را بر آن وارد می کند. برای او بدن نقش اولیه و اساسی در درک جهان ایفا می کند. به همین دلیل در فلسفه مرلوپونتی مفاهیم بدن و بدنمندی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در فلسفه لویناس بدن ابزاری برای تجربه و واسطه‌ای برای درک نیست، بلکه بدنمندی وضعیت مواجهه سوژه با جهان است. با این توضیحات به نظر می رسد که بدن و بدنمندی مفاهیمی کلیدی در فلسفه و رویکرد پدیدارشناسانه این سه فیلسوف باشد. در این مقاله ضمن جستجو درباره مفاهیم بدن و بدنمندی در فلسفه و اندیشه این فیلسوفان در صدد پاسخ به سوالات زیر هستیم. 1. بدن چگونه بر سوژه پدیدار می شود؟ 2. بدن چه نقشی در درک سوژه از جهان دارد؟ 3. بدن چه نقشی در تجربه سوژه از دیگری دارد؟ مقاله با توضیح رویکرد پدیدارشناسی به بدن و تفاوت آن با رویکرد شناختی آغاز می شود و با سه عنوان اصلی شامل 1. سوژه، بدن و بدنمندی 2. بدنمندی و درک جهان 3. بدنمندی و تجربه دیگری به جستجو درباره درک سوژه بدنمند از خود، جهان و دیگری می پردازد. بدین منظور در هر بخش دیدگاه‌ها و مفاهیم اساسی هر یک از فیلسوفان درباره موضوع را تحت زیر عنوان‌ها بررسی می‌کنیم. در بخش اول سوژه، بدن و بدنمندی برای پاسخ به این سوال که بدن چگونه بر من پدیدار می‌شود، در زیر عنوان‌های آن به مفهوم روانتنی از دیدگاه حاصل، در جهان بودن بدنی از دیدگاه مرلوپونتی و بدنمندی و زندگی یافتن از جهان از دیدگاه لویناس می‌پردازیم. در بخش دوم بدنمندی و درک از جهان برای پاسخ به این سوال که جهان چگونه بر من پدیدار می‌شود، در زیر عنوان‌های آن دیدگاه حسه را درباره واسطه و پیش شرط بودن بدن برای درک از جهان، دیدگاه مرلوپونتی درباره در هم تنیدگی سوژه با جهان به واسطه بدنمندی و دیدگاه لویناس درباره زیستن بدنی یعنی بدن قوطه‌ور شده در عناصر مادی، بهره‌مندی از جهان و جهان به مثابه منبع رفع نیاز توضیح داده می شود. در بخش سوم بدنمندی و درک دیگری برای پاسخ به این سوال که بدن چه نقشی در درک از دیگری دارد، در زیر عنوان‌های آن درک همدلانه و شبیه انگاری، بدن دیگری با بدن من از نظر حسل، درک متقابل من و دیگری به واسطه همبودی جسمانی من و دیگری از نظر مرلوپونتی و گذر از خود به دیگری یا گذر از نیاز به میل در رویارویی با دیگری از نظر لویناس بیان می شود. در نتیجه گیری به مقایسه نقادانه دیدگاه این فیلسوفان در موضوع بدن و بدنمندی پرداخته می شود و در پایان نظر نگارندگان در موضوع مورد بحث بیان می گردد. 1. سوژه، بدن و بدنمندی. سوال بر سر این است که سوژه چگونه بدن خود را درک می کند؟ طرح این سوال رویکرد پدیدارشناسانه را به موضوع بدن نشان می دهد. با طرح این سوال در صدد شناختن بدن به عنوان موضوعی مجزا و عینیتی در مقابل اندیشه و مشاهده نیستیم، بلکه در جستجوی درک بدن در وضعیت بدنمندی سوژه هستیم و اینکه درک و دریافت ما از خود چگونه با بدنمندی گره خورده است. چگونگی پدیدار شدن بدن بر من سوالات دیگری را در بر دارد، از جمله اینکه آیا فاصله ای بین ذهنیت من و بدن من وجود دارد؟ آیا من به دنیای درون و بدن من به دنیای بیرون از من تعلق دارد؟ آیا بدن ابژه‌ای برای فهم سوژه هست؟ روانتنی، تعلق بدن به ذهنیت محض. حسل با پیشنهاد تقلیل پدیدارشناختی تلاش می کند تا به آگاهی از ذات پدیدارها فارغ از پیشفرضهای علمی و استدلالی دست یابد. با این شیوه او خواستگاه تکوین آگاهی را در ذهنیت محض معرفی می کند، به طوری که از طریق تقلیل پدیدارشناسانه سوژه وجه روانی خود را در بداهت به طور مستقیم و به عنوان داده‌ای محض می‌فهمد و سپس در رویارویی با ابژه‌های پیش رو این امور را به وسیله ادراکات حسی و بر حسب کیفیت آنها به عنوان یک تجربه زیسته انضمامی بر ذهنیت محض درک می کند و از اینجا به تقویم جهان می پردازد. آگاه شدن از خود در بداهتی رخ می دهد که مشتمل است بر بداهت آنچه بودم و آنچه خواهم بود که در بداهت یقینی هستم رخ می نماید. سوژه به تقویم جهان در ذهنیت محض که به طور یقینی از آن آگاهی یافته است می پردازد و از این پس هر پدیده‌ای حتی بدن می تواند در حوزه قصدیت آگاهی او جای گیرد. اولین مرحله از تقویم جهان مرحله تقویم بدن است. اما بدن چیزی بیش از یک ابژه است. بدن چیزی است که با روان من گره خورده و به مثابه اولین تقویم من است. در نتیجه می توان گفت که سوژه خود را روان تن درک می کند و درک روان تنی سوژه به عنوان پایه‌ای برای تقویم همه امور و ابژه‌های دیگر تلقی می شود. بدن چیزی است که من آن را به طور اولیه و بی واسطه تصاحب کردم و اکنون ارگان و وسیله تصاحب همه چیز است. به طور خلاصه بدن از منظر حسل الف در حوزه تعلق آگاهی محض قرار دارد. ب از هر چیز دیگری به من متعلق تر است. ج وسیله تصاحب ابژه های دیگر و وسیله تجربه جهان است. بدنی که دارای امکانات حسی است و سوژه آن را برای امور دیدن، شنیدن و سایر توانمندی‌های ادراکی به کار می‌گیرد، علاوه بر امکانات حسی، بدن از امکانات حرکتی به نحو اختیاری و تحت اراده سوژه برخوردار است و از طریق آن می‌تواند در میان ابژه‌ها حرکت کند. یعنی برای حسل بدن وضعیت دوگانه‌ای دارد. از یک سو محل تمرکز حسها و ادراک است و از سوی دیگر از طریق وضعیت مکانی و به وسیله جهتگیری حرکتی اعضای بدن چیزها را بر حسب دوری و نزدیکی یا موقعیت بالا و پایین و چپ و راست بر سوژه آشکار می کند. فاعل بدن همیشه اینجاست و مدام در حرکت و جهتیابی به سوی چیز هاست. با این حال امکانات حسی و حرکتی بدن همگی وسیله‌ای برای آگاهی ذهنیت سوژه از جهان است. به عبارتی بدن من خود من نیست، بلکه در تعلق من و وسیله‌ای برای دسترسی من به جهان است. بدن تقویم کننده من به مثابه روان تن بودن من است. با تقلیل پدیدار شناسانه و درک روان تنی، فاصله بین ذهنیت محض سوژه که خود را به صورت بدیهی درک می کند و بدنی که در تعلق به خودش درک می کند، نزد حسل همچنان باقی می ماند. 2. بدنمندی در جهان بودن بدنی. ملوپونتی برای وارد شدن به بحث بدنمندی از ادراک حسی آغاز می کند. به نظر ملوپونتی ادراک نه دریافت کیفیت‌های حسی چیزهاست و نه حکم درباره آنها، نه دریافت منفعلانه اجزاء منفصل امور حسی است و نه حاصل استدلال یا قوای عقلی، بلکه شیوه مواجهه بدنی ما و شکل دستیابی ما به جهان است و این شیوه مواجهه مقدم بر تفکر است. هر یک از ما پیش از آنکه آگاهی باشد بدنی به شمار می رود که جهان را دریافت می کند و شکل می دهد. بدن آن چیزی است که نزدیک من می باشد و هرگز نمی تواند در برابر من ظاهر شود. هرگز نمی توانم آن را در مقابل دیدگانم بچینم. بدن حاشیه‌ای از تمام ادراک من است. من ابژه‌های خارجی را با بدنم مشاهده می کنم. ابژه‌ها را به کار می برم. در آنها کنکاش می کنم. در اطراف آنها می گردم. اما خود بدنم را نمی توانم مشاهده کنم. به زعم مروپونتری، بدن وسیله‌ای برای من و جدایی از من نیست. وسیله‌ای که در اثر محرکه‌های حسی برانگیخته شود و داده‌هایی را برای آگاهی من فراهم کند تا من درباره آنها بیندیشم. ادراک حسی از بسیاری جهات آغازین و اساسی پیش آگاهانه است. یعنی پیش از آنکه ذهن ما معنای ادراک حسی را یک مضمون قابل تعقل بیابد، تأثیرات آن را به طور عینی و ملموس ادراک می کند. نتیجه آنکه بدن در ادراک نقش مسلط و غالب دارد. ادراک امری وابسته به بدن است که به حسهای منفرد بدن محدود نمی شود. ادراک دریافتن به وسیله بدنمندی است، بدون اینکه در مورد آن حکمی صادر شود و یا حتی درباره آن اندیشه و تأمل شود. ادراک حسیتی است که دانستن به شیوه بدنی و نه از طریق ذهن را ممکن می کند. حس کردن چیزی به این معنا صرف ثبت کردن یا احساس کردن آن نیست، بلکه دریافتن آن یا سردرآوردن از آن است. آنچه که ما از جهان درک می کنیم داده هایی منفصل و موضوعاتی برای شناخت عقلانی نیستند، بلکه در ادراک کردن ما چیزها را با تمام بدنمان دریافت می کنیم. ادراک جهان حاصل در هم تنیدگی همه حس های ما با هم و با جهان است. با توجه به تأکید مرلوپونتی می توانیم چنین تلقی کنیم که ادراک وضعیتی منفعلانه در پذیرندگی حالتهای حسی مجزا از هم نیست. یعنی ادراک وضعیتی متشکل از گیرندگی و تحریک شوندگی به واسطه اعضای حسی نیست که منفعلانه دریافتگر حسهای مجزا از محرکهای بیرونی مجزا باشد. این بدان معناست که نمیتوانیم ادراک را حاصل تحریک اعضای جداگانه چشم و گوش و لمس بدانیم که به طور مجزا در مواجهه با محرک های موجود در اطراف ما برانگیخته می شود، بلکه این وضعیت بدنی در هم تنیده‌ای از درک حسی همه حس ها با هم و همراه با امکان حرکتی ما در مواجهه با جهان است. به عبارتی این گشودگی جهان بر ماست، وضعیتی که هم ناشی از حسیت و هم ناشی از جا گرفتگی بدنی ما رو به جهان است. همچنین بدن به نظر ملوپونتی آنچنان که حسل در توصیف پدیدارشناسانه آن میگوید، پدیداری دوگانه که از طرفی به عنوان یک شیء مادی دارای کیفیت حسی باشد و از طرف دیگر به عنوان چیزی که من در روی آن با حس لمس و در درون آن با آن حرکت می کنم، در برابر ذهنیت سوژه قرار ندارد. به عبارتی دیگر، شیوه درک پدیدارشناسانه سوژه از جهان آمیخته به بدنمندی و در جهان بودن بدنمند خود و همزمان با سایر پدیدارهاست. 3. زیستن بدنی، زندگی یافتن از جهان. لویناس نیز همانند مرلوپونتی فاصله من از بدن را به نقد می کشد به نظر او وجود داشتن من به منزله وجود داشتن بدنی من در جهان است که از آن بهره مند می شوم. دست به تملک می زنم و از آن زندگی می یابم. لویناس در کتاب تمامیت و بیکرانگی در توضیح بدن از دو وجه نیاز و میل سخن می گوید که هر دو وجه با بدنمندی سوژه گره خوردند. ذکر این نکته مهم است که از نظر لویناس نیاز وجهی پیوسته به بدن است، از آن جهت که نیاز بدنمندی هستنده را با دیگری مادی همه امور و چیزها در جهان مرتبط می کند. نیاز پدیداری نیست که بتوان مطابق با تحلیل پدیدارشناسانه حسل درباره آن تأمل کرد، دریافت کرد و آن را در یک مشاهده محض قرار داد، بلکه نیاز داشتن محافظت از هستی و وجود داشتن غریزی در برابر تهدیدهای بینام و نشان است. نیازهای من نیازهایی است که آنها را از درون احساس می کنم، نه اینکه صرفا آنها را از بیرون مشاهده می کنم. گرسنگی چیزی نیست که من حامل آن باشم و یا آن را مشاهده کنم، بلکه چیزی است که من آن را حس می کنم و این حس به چیزهایی مثل نان و آب که گرسنگی و تشنگی من را برطرف می کنند معنا می دهد. احساساتی همچون گرسنگی، تشنگی و پناه خواهی حاکی از وجود داشتن بدنی من و جدایی ناپذیری من از بدن من است، چرا که همه این وابستگی ها از نیاز بدنی من به جهان سرچشمه می گیرد. سوژه به دنبال شناختن نیازهایش به جهان نیست، بلکه من بودن به منزله سوژه بدنمندی است که پیش از هر اندیشیدنی به عناصر مادی جهان نیاز دارد. لویناس برای توصیف پدیدارشناسانه بدن از عبارت زندگی گرفتن از استفاده می کند. زندگی گرفتن از به معنی بهره‌مندی بدنمندانه من از عناصر مادی جهان است و من هستی و زنده بودنم را از آنها می گیرم. زنده بودن از هوا، نور، مناظر، کار، خواب و غیره بدین معنی است که اینها ابژه‌های بازنمایی شده در تفکر نیستند. ما از آنها زندگی می‌گیریم. اینها نه ابزارهایی برای زندگی هستند و نه هدف زندگی. اینها ابژه‌های بهره‌مندی و لذتمندی هستند که خودشان را برای چشیدن حاضر می‌کنند. زندگی یافتن از فهم یا بازنمایی ابژه ها یا تفکر درباره آنها نیست، بلکه بهره‌مندی از جهانی است که از آنها زندگی می‌یابیم. با این توصیف هرچند عناصر طبیعی از من جدا هستند و در فاصله از من قرار دارند، اما آنها ابژه هایی در خود پیش روی بازنمایی از طریق اندیشیدن نیستند، بلکه زندگی گرفتن از ارتباطی جسمانی و فعال بر اساس بهره‌مندی است. ارتباطی بین وضع کننده و وضع شونده که خارج از بازنمایی عمل می کند. این رابطه ایست که اساس آن بر نیاز است و نیاز قابل تقلیل به هیچ نوع اندیشیدنی نیست. ملوپونتی می گوید بازنمایی وضعیتی از اندیشیدن است که بعد از رویداد اتفاق می افتد و ضرورتاً وابسته به حافظه است. ناگفته پیداست که در اندیشیدن لذتمندی و بهره‌مندی گم می شود. به زعم وی بازنمایی اندیشیدن به رویدادی است که پیشتر در واقعیت رخ داده است و اکنون تفکر آن را موضوع بازنمایی قرار می دهد. به عبارتی دیگر بازنمایی به رویدادی گذشته نگاه می کند، آن را می سازد و آن را خود واقعیت تلقی می کند. در الگوی ذهنگرایانه بازنمایی، با فکر کردن درباره ابژه‌ها، درک حسی و جسمانی پدیدارها، عناصر مادی، در خاموشی قرار می گیرد و ابژه‌ها همچون اموری منفعل در مقابل ادراک کنندهی بی علاقه موضوعی برای تفکر می شود. در نتیجه، لذتمندی و بهره‌مندی به عنوان امری جسمانی و بدنی در لحظه مواجهه با جهان و تفکر درباره آنها نادیده انگاشته می شود. در حالی که سوژه لویناس هستنده ایست که از محتوای عناصر داده شده از جهان جداست، اما از آنها بهره‌مند می شود. آنها نه متعلق به او هستند و نه در مقابل او، بلکه ارتباطی آغازین بر اساس نیاز و بهره‌مندی بین او و این دیگری مادی برقرار است. رابطه‌ای که نه قابل حذف است و نه قابل تقلیل به اندیشه و نه قابل تلفیق با سوژه. این رابطه به طور همزمان هم امکان تسلط و هم امکان تسلیم در برابر دیگری مادی را فراهم می کند. هستنده در عناصر مادی مستغرق می شود و در این وضعیت بدن امکانی برای سلطه بر لذتمندی و تسلیم در برابر وابستگی به آن دیگری است که او را قضا می دهد. زندگی بدن است، اما نه فقط بدن زندگی که در خود بسندگی ظهور پیدا می کند، بلکه به مثابه تقاطع و چهارراهی از حسیت و جسمانیت است که سوژه را به حرکت در می آورد. حساسیت بدن شکلی گذرنده و ناپایدار از تجربه به واسطه ی اعضای حسی و یا شناخت عقلانی نیست، بلکه وجهی از بهره‌مندی است. بدن بودن یعنی از یک طرف عهده‌دار شدن اربابی خود و از طرف دیگر توقف کردن بر زمینی که دیگری است و غیر قابل پیش بینی است و بدین گونه دست و پا بسته شدن به واسطه بدن است. این خود بودن در حالتی است که از چیز دیگری ماورای خود زندگی می‌یابد. زنده بودن از یعنی آغشته شدن سوژه به موجودیت جسمانی. به عبارت دیگر، جسمانیت داشتن وابستگی به جهانی است که هستنده را به طور غریزی از تهدید بی‌نام و نشان گرسنگی، تشنگی و بی‌پناهی محفوظ می‌دارد و در عین حال امکان هستی مستقل او از این جهان را بنیاد می‌نهد. سوژه قادر است نیازها را به مثابه اموری مادی بشناسد، اما این شناختن از تفکر او حاصل نمی شود، بلکه درک نیازمندی به واسطه بدنی است که از امور مادی بهره‌مند می شود. با این توصیف، بدن هم مسیری برای تملک عناصر مادی و بهره‌مندی از آن است و هم مسیری برای تسلط بر نیاز به غیری که غیر قابل پیشبینی است و همواره در معرض تهدید انقطاع قرار دارد. لویناس میگوید بدن تنها گذرگاهی برای سوژه‌ای نیست که تن به بندگی دهد، بلکه بدن گذرگاه تملک و کار کردن و داشتن فرصت و زمان برای فائق آمدن بر غیریتی است که از آن زندگی بیگیرد. از طریق بدن است که سوژه در چیرگی بر فقر و کمبود، در رهایی از نیاز کامیاب می شود. 2. بدنمندی و درک جهان. در رویکرد پدیدارشناسانه به رابطه بدنمندی و درک از جهان با پرهیز از پیش‌فرض‌ها و استدلالات عقلی می‌خواهیم بدانیم که جهان چگونه بر سوژه پدیدار می‌شود. آیا بدن واسطه و وسیله‌ای برای درک از جهان است؟ آیا قادریم با چشم پوشی از بدنمندی با جهان مواجه شویم، جهان را تجربه کنیم و به درک از جهان نایل شویم؟ بدن، واسطه و پیش شرط درک جهان. در تقلیل پدیدارشناسانه، چنان که هوسل توصیف می‌کند، خود استعلایی به هیچ چیز دیگری وابسته نیست و جهان نمی‌تواند تقویم شود، مگر اینکه در قصدیت ذهنیت استعلایی و آگاهی محض من قرار گیرد. ذهنیت استعلایی خواستگاه تکوین آگاهی سوژه است و هر آنچه در جهان وضع می شود وابسته به ذهنیت سوژه است که به نحو قصدی به آن معطوف می شود. با تقلیل پدیدارشناسانه و در میان پرانتز نهادن وجود زمان مکانی پدیدارها و با تمرکز بر ساختارهای ضروری آگاهی، سوژه به طور آغازین به درک مستقیم پدیدارها درون آگاهی محض و ماندگار دست می‌یابد. به زعم هوسل، ذهنیت محض با رابطه قصدی می‌تواند درباره هر چیز از جمله خود تأمل کند. نخستین قدم در این آگاهی از خود، آگاهی از بدن است و در قدم بعد سایر امور از طریق بدن به واسطه حسیت دیدن، شنیدن، لمس کردن و غیره و نیز امکان حرکتی بدن تجربه می شود. بدن در وهله اول وسیله و واسطه ادراک است. به عبارتی دیگر پشت تجربه ادراکی سوژه که از طریق بدن به آن نائل می شود، همواره سوژه‌ای استعلایی وجود دارد که به نحو قصدی به امری از جهان از طریق امکانات بدنی معطوف می شود و به آگاهی از جهان می رسد. در نظر هوسل، تقویم هر غیر من پس از عبور از حوزه تعلق مختص من، یعنی بدن، صورت میپذیرد و سوژه تأمل کننده که از خود به عنوان من استعلایی آگاه گردیده، از این پس در درون جهان با قصدیت جهان، چیزها و دیگران را تقویم میکند. 2. بدنمندی در همتنیدگی با جهان. به زعم ملوپونتی، جداسازی ذهن از داده‌های حسی و دوگانه انگاری امر درونی از جهان بیرونی امکان دریافت بی‌واسطه انسان را از جهان سلب می‌کند و درک جهان را مستلزم شناخت عقلی و شامل تصورات انسان از اشیا و افراد می‌شمارد، در حالی که ادراک پدیداری بدنی است و ما احساس خود را از امور جهان، نه از طریق حالات ذهن و نه به واسطه حس‌های مجزای بدنمان، بلکه به صورت حالات بدنمان تجربه می‌کنیم. وی می‌گوید چیزها و جهان در امتداد بدن من به من داده شده‌اند. این به معنای امتداد هندسی نیست، بلکه به معنای ارتباط زنده بین بدن من و جهان است. این پیوستگی و اتصال دو سطح از یک واقعیت است که نقشی یکسان دارند. ملوپونتی بدن را نظرگاهی به جهان می داند، بدین معنی که بدن به جای این که وسیله تجربه حسی باشد و یا علت آگاهی حسی باشد، اساساً امکان دسترسی ما را به جهان فراهم می کند. ادراک حسی، مواجهه ساده و منفعلانه چشم و حس بینایی و یا صدور حکمی از فاهمه بر اساس جزئیات داده های حسی نیست، بلکه در هم تنیدگی بدن دارای حس و حرکت با جهان است. او ساختار ادراک را ساختاری پیشین تصور می کند و این ساختار پیشین را به شاکله های بدنی تعبیر می کند. ملوپونتی ایده شاکل سازی کانت را با نگاه دیگری مطرح می کند. کانت چنان که در کتاب نقد عقل محض توضیح می دهد، محدودی شناخت پدیدارها را متضمن اطلاق مقولات پیشین بر ادراکات حاصل از دریافتهای حسی می داند. به نظر او دریافتهای حسی احساسهای منفصل و بی ارتباط با هم هستند و برای آنکه در حیطه شناخت سوژه شناسنده قرار گیرند، هم باید به هم پیوسته شوند و هم باید از طریق اطلاق مفاهیم بنیادین معنادار و فهم پذیر شوند. کانت مفاهیم بنیادین را امری پیشینی و امکان ذاتی ذهن می داند. اما مقولات پیشین فاهمه انحصاراً در محدوده امور حسی، یعنی در امور مشروط و مقید به زمان و مکان فعال و نظم دهنده است و عینیت کسب می کند و خارج از این محدوده دیگر مصرفی نمی تواند داشته باشد. به نظر کانت، داده های حسی و مفاهیم محض دو حیطه مجزا از هم هستند و چگونگی اطلاق مفاهیم بر امور ادراکی با شکافی همراه است. کانت برای حل این مسئله امر سومی را جستجو می کند که واسطه مقولات و ادراکات باشد. چنانکه کانت می گوید، تخیل قوه ایست که می تواند بین فاهمه و حس وساطت کند و همین تخیل است که حامل شاکله هاست. شاکله ها اموری پیشینند که از طرفی کثرت داده های حسی پراکنده را نظم می بخشند و از طرف دیگر ارتباط بین ادراک و فهم را برقرار می سازند. شاکل سازی عملی از امکانات ذهن است که اولین مرحله از شناخت جهان پدیدارها را ممکن می کند. ملوپونتی با گوش نظری به شاکله های بنیادین کانت، بدن را امری پیشین برای ادراک جهان می داند. به همین دلیل او شاکله بدنی را به عنوان امری پیشاشناختی مطرح می کند. اما او برخلاف کانت بدن را ابزاری برای جمع‌آوری ادراکات حسی ناشی از محسوسات نمی پندارد. یعنی بدن واسطه‌ای برای دریافت‌های حسی نبوده، بلکه نظرگاه ما را برای هر نوع ارتباط با جهان شکل می دهد. از این منظر وی شاکله بدنی را امری پیشین به معنی پیش از شناخت می داند که اساساً به عنوان امری ذهنی یا مفهومی در جهت شناخت نبوده است، بلکه هر نوع درک و تأمل را نسبت به جهان شکل می دهد. بدن در نظر ملوپونتی نه تنها موضوع شناخت نیست، بلکه دوگانگی ذهن و بدن اساساً موضوعیتی ندارد، زیرا ادراک و بدن همراه با توانمندی حرکت به عنوان اموری پیشاشناختی قصدیت و چگونگی جهت یافتن انسان را در جهان رقم می‌زنند. این شیوه فهم جهان را می‌توانیم زیستن میان اشیا و افراد و یا پیش فهم درک جهان بر حسب بدن سیال و واجد احساس قصدیت به سمت اشیا تلقی کنیم. این نوع دریافت امری درونی یا به واسطه ذهن و درکی در تقابل با جهان بیرونی نیست، بلکه شیوه ارتباط ما با جهان است. این امر در نظر ملوپونتی بدان معناست که بدن و جهان از نظر مفهومی و نه صرفاً علی دو روی یک سکه‌اند و من و جهان هر کدام صرفاً در پرتو دیگری فهم پذیر هستیم. بدن من برایم دریافت پذیر است صرفاً به این دلیل که من دارای موقعیتی ادراکی در محیط بیرونی هستم، دقیقاً همانطور که محیط تنها از طریق ادراک و بدن من در دسترس من است. به نظر ملوپونتی بدنمندی شیوه گشودگی ما به تجربه جهان و نظرگاه ادراکی ما به فهم جهان است. ادراک تجربه ای سوبژکتیو جدای از جهان و امری درونی نیست، بلکه امری جسمانی و در هم تنیده با جهان است. در این رابطه سوژه در میان جهان با پل‌های ارتباطی متداخل در هم با جهان مرتبط می شود. ادراک از طرفی با حسیات و از طرف دیگر با ساختاری قصدی، یعنی جهتگیری به سوی چیزها پیوند دارد. اما قصدیت مورد نظر مرلوپونتی با مفهوم قصدیت حسل اساساً متفاوت است. مرلوپونتی در شرح دقیق تری از قصدیت در دریافت ما از جهان و چگونگی آمیختگی حسی و حرکتی بدن در درک پیرامون چنین توضیح می دهد که مسئله امکان دریافت بهتر ما از محیط متناسب با حرکات و گردش بدن و تنظیم فاصله از طرفی و درگیر شدن دید پیرامونی ما با دید مرکزی از طرفی دیگر و نیز تجربه اشیا به صورت سه‌بعدی است که این نحو مواجهه با جهان شیوه دریافت پیشا تأملی ما از جهان را رقم می زند. وقتی توجه ما به شیء جلب می شود، حالتهای بدنی ما به گونه ایست که بهترین دریافت را از آن به دست می آوریم، به طوری که بهترین فاصله، بهترین جهت یا بهترین وضعیت بدنی را برای تمرکز دیداری، شنیداری و سایر حسها انتخاب می کنیم و این توانایی بدنی در گرایش به سمت اشیاء و دریافت آنهاست. از طرف دیگر، دیدن اشیا صرفاً نتیجه برخورد شیئی با حس بینایی نیست، بلکه همواره در هر دید مرکزی دید پیرامونی هم وجود دارد، به طوری که وقتی به یک بخش از میدان دید خیره می شویم، در واقع آن شیء در معرض دید مستقیم ما قرار می گیرد و با تغییر نگاه و چرخش بدنی این بخش می تواند به جای دید مرکزی بخشی از دید پیرامونی شود. دید پیرامونی محیطی ادراکی را در بر می گیرد که هر بخش آن می تواند دید مرکزی باشد و امکان دستیابی و درک آن با تغییر وضعیت بدنی قابل حصول است. رابطه دید مرکزی و دید پیرامونی نشان می دهد که ادراک متأثر شدن منفعلانه بدن از تأثیرات حسی اشیا با کیفیت‌های مجزا معین و ثابت نیست، بلکه این رابطه برخواسته از تجربه ادراکی بدنمند ما بوده که نشانگر قصدی بودن تجربه ما به سوی اشیا و جهان است. 3. بهره‌مندی از جهان. جهان به مثابه منبع رفع نیاز. به نظر لویناس، سوژه در مواجهه اولیه با جهان امور مادی را برای بهره‌مندی می‌یابد و از آنها بهره‌مند می‌شود. دریافت سوژه از جهان و اشیا پیش از اینکه امری شناختی باشد، مواجهه‌ای حسی است. او پیش از هر گونه تعقلی در محدوده‌ای بدنمند، در سطح حسی و به واسطه احساس، جسمیت و بدنمندی در تماس با جهان قرار می‌گیرد. سرشار شدن از بهره‌مندی از عناصر طبیعی که در وضعیت نامعلومی از امکان استمرار آن در آینده پدیدار می شوند، مفهومی جسمانی در بر دارد. لذتمندی امری جسمانی است که با بدنمندی سوژه سر و کار دارد و نمی توان آن را مواجهه منفعل اعضای حسی با کیفیت خاص چیزها فرض کرد. این مواجهه سوژه با جسمیت زمینی است که او را احاطه و حمایت می کند. آبی آسمان بالای سر، رایحه باد، امواج دریا، درخشش نور با جسم و ماده پیوستگی ندارند. اینها از هیچ کجا می آیند؟ این آمدن از هیچ کجاست؟ از چیزی که نیست پدیدار می شود و همیشه به من عرضه می شود، بدون اینکه هستی من قادر به تملک سرچشمه آن باشد. عناصر طبیعی مرا فرا می‌خواند و من از آنها بهره‌مند می‌شوم و نیاز که به آن پاسخ می‌دهد وجهی از همسویی با آن و یا خوشنودی از آن است. اما نامعلومی آینده با خود ناامنی به همراه می‌آورد. در این ناامنی و کمبود عناصر طبیعی پیمان شکن خودشان را می‌دهند و در همان حال می‌گریزند. امور مادی حیات حسی سوژه را برمی انگیزند و سوژه بدون انگیزشی از آگاهی و قصدیت به امیال و نیازهای خود می پردازد. زمین از من حمایت می کند و من بدون فهمیدن و تفکر درباره اینکه چه چیزی زمین را حمایت می کند از عناصر آن اشباع می شوم. عناصر مادی مرا دربر می گیرند و من بدون فکر کردن به آنها خوش آمد می گویم و از جهان چیزها همچون عناصر طبیعی ناب بدون هیچ مفهوم و تفکری بهره‌مند می شوم. سوژه لویناس در جهان خانه می سازد و زحمت می کشد. لویناس کار و زحمت را به مثابه توانمندی برای محافظت از لذتمندی توصیف می کند. بدنمندی سوژه هم امکان کار و دستیابی به اشیا و بهره‌مندی از امور مادی را فراهم می کند و هم سرچشمه‌ای برای رهسپاری او به جهان است. سوژه در مواجهه اولیه و در کسب لذت در جهان تنهاست. در این وضعیت او با دیگری مادی مواجه است. آنها از او جدا هستند ولی همگی با زنده بودن، بدنمندی و بهره‌مندی او از جهان پیوستند. جهان پیش روی سوژه و عناصر طبیعی ابژه‌هایی برای تفکر او نیستند و سوژه از طریق آگاهی به لذتمندی نمی‌رسد، بلکه سوژه بدنمند با حسیت خود روی زمین و در میان این عناصر اقامت می‌کند و بدن در این وضعیت امکانی برای دسترسی به لذتمندی است. به نظر لویناس بهره‌مندی همان آگاهی نهایی از همه محتواهایی است که زندگی من را پر می کنند و زندگی من به آنها خوش آمد می گوید و آنها را در آغوش می گیرد. زندگی که من آن را به دست می آورم هستی آشکاری نیست، بلکه حیاتی است که از زحمت و قوت گرفتن به دست می آید. ما از زحمت کشیدن زندگی می یابیم، چرا که زندگی را پر می کنند، چه با خوشی و شادکامی چه با غم و اندوه. نیازها فرصت و زمان دارند تا با زحمت و کار دیگری مادی را درون همان مغلوب کنند، زیرا برای بدنی که زحمت می کشد همه چیز ناتمام است. از این رو بدن بودن به معنی زمان داشتن است در قلب واقعیت و زندگی در دیگری مادی. اما سوژه همواره با تعلیقی مواجه است که در اثر نامعلومی استمرار این عناصر به وجود می آید. این به تعلیق در آمدن تملک در نامعلومی آینده موضوعی برای تفکر نیست و سوژه در اضطراب اندیشیدن به آینده نامعلوم نیست، بلکه درک این تعلیق در یافتن امکان دسترسی به عناصر از طریق کار کردن و زحمت است که در ابهامی از آینده جای دارد. زحمت همان انرژی اکتساب و تملک است و این سرنوشت دست است که وظیفه تملک را به انجام رساند. تملک از خانه رهسپار می شود و به وسیله کار و زحمت و ارتباط با غیر من متحقق می شود. اما این تملک بدون لذت اکتساب نهایی آن است. تملک داشتن بدون گرفتن نهایی. سوژه از آنها زندگی می‌یابد و در همان حال در تصرف کردن و لذت بردن رها شده در آینده نامعلوم این عناصر است. چیزها این درک و دریافت را برمی‌انگیزند و این دریافت تملک بی انتهای هستنده را بی اثر و خونسا می کند. بدنمندی و تجربه دیگری. در این بحث در صدد پاسخگویی به این سوال اساسی هستیم که بدنمندی چگونه من را به دیگری ارتباط می دهد. این سوال بیدرنگ ما را به سوالات دیگری راهنمایی می کند، از جمله این که آیا دیگری در بدنش بر من پدیدار می شود؟ آیا از طریق درک بدن خود به درک از دیگری می رسم و یا بدنمندی آستانه تجربه من از دیگری است؟ 1. درک همدلانه دیگری، شبیه انگاری بدن دیگری با بدن من. به عقیده حسل، آگاهی از دیگری پس از من یا پس از تقویم روانتنی من در آگاهی محض شکل می گیرد. یعنی درک سوژه از دیگری از جهان اولیه او سرچشمه می گیرد و دیگری همانند هر پدیده‌ای در جهان به واسطه رابطه قصدی سوژه با امور عینی درک می شود. منتها دیگری به عنوان پدیده‌ای روانتن تلقی می شود. من دیگران را در کثرت‌هایی از تجربه‌های متغیر و در عین حال هماهنگ و به مثابه واقعاً موجود تجربه می کنم و از سوی دیگر آنها را به مثابه اعیان جهان تجربه می کنم. البته نه به مثابه اشیاء صرف طبیعت، گرچه از جهت معینی چنین نیز هستند. دیگران همچنین به عنوان اداره کنندگان روانشناختی بدنهای فیزیولوژیک متعلق به خودشان تجربه می شوند. آنها در پیوندشان با بدن به عنوان ابژه های روانتنی در جهان هستند. در نتیجه می توان گفت که دیگری مانند سایر امور عینی است، با این تفاوت که تنها به واسطه جسمیتش در دسترس آگاهی قرار ندارد، بلکه دیگری همچون من موجودی متشکل از عقل و آگاهی شخص دیگر و بدن اوست. من دیگری را می‌بینم، او در بدنش برای من حضور پیدا می‌کند، ولی زندگی روانی دیگری در درون او پنهان می‌ماند. آگاهی من از دیگری تنها می‌تواند به شیوه غیر مستقیم از طریق بدن ممکن شود. اما بدن دیگری شیئی مادی در برابر آگاهی من نیست، بلکه بدن دیگری به مثابه تجلی سوبژکتیویته دیگری برای من حاضر می شود. با این توصیف حسل درک دیگری را شامل فرایندی از شبیه سازی خود با دیگری می داند. به نظر او درک دیگری از طریق همدلی یا ادراک غیر مستقیم و همدلانه دیگری با سوژه ممکن می گردد. سوژه با درک مستقیم روانتنی خود، روانتن بودن دیگری را درک می کند. اما در این ارتباط، خود حقیقی، جهان و پدیدارهای دیگری و روان او از دسترس سوژه دور می ماند. به نظر حسل بدن برای سوژه همیشه نزدیک بوده و اینجاست، در حالی که دیگری به نحو آنجا بر سوژه ظاهر می شود. امکان حرکتی برای سوژه این فرصت را فراهم می کند تا از اینجا و اکنون به آنجا تغییر مکان دهد و هر آن جایی را به اینجا تبدیل کند. سوژه از طریق تدائی به واسطه بدن خود و امکانات حسی و حرکتی بدن خود دیگری را به جای خود می گذارد و دیگری، بدن او، امکانات بدنی او و پدیده های پیش روی او را به طور غیر مستقیم درک می کند. او این هماهنگسازی را در مورد تجربه دیگری به صورت پیوند یافتن بدن دیگری و حیات روانی او نشان می دهد. به عبارتی تجربه دیگری بر اساس تجربه من درک می شود و من رفتارهای دیگری را به شیوه همدلی بر پایه رفتارهای خودم درک می کنم. بدن دیگری نیز به عنوان بدنی شبیه به خودم و دارای حیاتی روانی به نحو غیر مستقیم حضور می‌یابد، هرچند که به طور حقیقی نمی‌توان به حضور روانی دیگری دست یافت. شکاف بین داده دیگری و داده من دقیقاً همینجا در مفهوم بدن زنده، بدنمندی، بروز پیدا می‌کند. چنان که بدن من به طور مستقیم بر من آشکار می‌شود و من بیواسطه به تجربه خود دسترسی دارم، در حالی به دیگری تنها به طور غیر مستقیم و با شبیه سازی با خودم و بدن خودم می توانم دسترسی داشته باشم. به زعم حسل، اگر من قادر بودم تا تجارب دیگری را به شیوهی مستقیم همچون خودم تجربه کنم، این تجربه می توانست لحظه ای از زندگی روانی من باشد و در این صورت سرانجام من و دیگری واحد و مانند هم بودیم. در حالی که سوژه نمی تواند به طور خواستگاهی سوژه دیگر را درک کند و حضور بیواسطه زندگی روانی دیگری در آگاهی سوژه امری ناممکن است. همین جاست که به نظر می رسد برای حاصل دسترسی آگاهی من به آگاهی دیگری امری مسئله ساز باشد. حاصل با تمایز گذاری دو وجهی میان من به عنوان ذهنیت محض و بدن دیگری به عنوان زیسته ای انزمامی برای پدیده محض روان من، دسترسی به درک و تقویم دیگری از طریق شبیه سازی بدن دیگری با بدن من را ممکن می داند و با تمایز گذاری میان امر جسمانی و امر ذهنی در دیگری، درک مستقیم من از دیگری را ناممکن می داند. درک متقابل من و دیگری، همبودی جسمانی. ملوپونتی تحلیل پدیدارشناسانه حسل مبنی بر تمایز وجه ذهنی سوژه به عنوان دادهی بیواسطه و بدیهی از وجه جسمانیش به عنوان امری انزمامی برای ذهنیت محض را مورد انتقاد قرار می دهد. او این تمایز را پایه‌ای برای نادرستی توصیف تجربه دیگری نزد حسل می شمارد. زیرا چنین تمایزی بین امر روانی و امر جسمانی در سوژه، درک دیگری را نیز دستخوش همین تمایز قرار می دهد. دیگری از نظر حسل تنها در وجه متمایز بدنی قابل درک است و وجه درونی شامل پدیدارها و جهان درونی دیگری برای سوژه مسدود می ماند. در حالی که به نظر ملوپونتی نه تنها ذهنیت از بدن متمایز نیست، بلکه از هم جدایی ناپذیرند. او انسان را موجودی بدنمند می داند و هر نوع درکی از دیگری را مستلزم رابطه بدنی می شمارد. ملوپونتی می گوید که ما در مواجهه آغازین با دیگری او را به شکل یک ذهن و آن هم متمایز از ذهن خود نمی یابیم، بلکه تجربه من از دیگری امری شناختی نبوده و تجربه‌ای پیشا شناختی است که به واسطه همبودی جسمانی ما در جهان امکان پذیر است. دیگری موجودی همچون من متجسد در بدنی چون من است، اما این بدین معنی نیست که چنان که حسل میگوید تنها دیگری در حوزه قصدیت آگاهی من قرار دارد، بلکه به نظر ملوپونتی سوژه و دیگری به طور همزمان در حوزه قصدیت ادراکی به جای قصدیت آگاهی هم قرار دارند. ملوپونتی بر این باور است که شیوه درک غیر مستقیم از طریق همانندسازی بدن من با بدن دیگری، چنان که حسل بیان می کند، درک دیگری را به گونه استدلال تمثیلی بدل می سازد. در حالی که تجربه دیگری امری واقعی بوده و من به گونه پیشا تأملی وجود بدنمند دیگری را در جهان واحد که در آن گرد هم می آییم درک می کنم. در نتیجه من به عنوان سوژه منفرد دارای جهانی متمایز، مستقل و خاص آگاهی خودم نیستم، بلکه حضور و تجربه بدنمندانه من از دیگری و دیگران از من به تجربه جسمانی از سوژه می انجامد که ملوپونتی آن را تحت عنوان تجربه سوژه پیشا شخصی بیان می کند. این تجربه مشترک از یک جهانی واحد است. جهانی بسته نزد سوژه به طور خاص و یا حاصل ادراکات حسی من و دیگری به صورت جدا مانده از هم نیست. ملوپونتی میگوید که دیگری در نظرگاه من نسبت به جهان محصور نیست، زیرا این نظرگاه خود حدود مشخصی ندارد. نظرگاه من با نظرگاه متعلق به دیگری در هم می آمیزد و جهان واحدی را بر می سازد که همه ما در مقام سوژه های بینام و نشان ادراک در آن مشارکت داریم. در نتیجه ادراک من و دیگری در برخورد با هم نه از طریق رابطه بین ذهن‌های ما، بلکه در حالت بدنی جهان را تجربه می‌کنند. جهانی که در آن بدن من بدن دیگری را درک می‌کند، در حالی که همواره خود ردی از بدن دیگری است و من خودم را به عنوان کسی که در میان دیگران است تجربه می‌کنم. تجربه من از دیگری الحاق و در هم تابیدگی دو جانبه من در دیگری است. دیگری برای من به نحو بدنی حاضر است، همان گونه که من برای او حاضرم. او بدون هیچ توصیف تمثیلی یا رویکردی شناختی همزمان با بدن خودم و به طور بیواسطه در بدنش حاضر است. دریافتن دیگری امری معرفت شناسانه نبوده، بلکه من دیگری را به نحو پیشا تأملی همانند خودی غیر شخصی و نامتعین درک می کنم. گذر از خود به دیگری، گذر از نیاز به میل. چنان که اشاره شد، لویناس از دو جنبه همزمان مواجهه بدنی با جهان سخن می گوید. نیاز و میل در نیاز از یک سو عناصر طبیعی برای زندگی کردن بر سوژه عرضه می شوند. سوژه در آمیختگی خود با بدنمندی، در حالی که از جهان و عناصر طبیعی جداست، از آن بهره‌مند می شود و آنها رضایتمندی او را موجب می شوند. از سوی دیگر این عناصر در نامعلومی آینده مدام خودشان را باز پس می گیرند. نامعلومی آینده به خرسندی آسیب می زند و به لذتمندی یادآور می شود که در استقلال و بهرمندی همواره وابستگی پنهان است. احساس خرسندی موفق نمی گردد تا ناقص بودن سلطه و حاکمیتش را پنهان کند، چرا که او سوژه‌ای مطلق و مستقل از غیر خود نیست. این یعنی من بدنمند برای زندگی کردن به جهان نیاز دارد و غیر من، جهان مادی، او را تأمین می کند. آزادی از لذتمندی بدین سان در نتیجه همین محدودیت تجربه می شود. محدودیت به سبب این حقیقت که وضعیت سرشاری از عناصر طبیعی یا لحظه لذت من را از ناشناخته هایی که در کمین همین عناصر هستند محافظت نمی کند. خرسندی از لذت و رضایتمندی از نیازها از طریق ریتم نیاز رضایتمندی به توافق نمی رسد و این بدان جهت است که بی انتهایی عناصر طبیعی که سوژه بدن من را از لذتمندی اشباع می کند از سوی آینده نامعلوم در ابهام قرار می گیرد. لذتمندی به واسطه بدنی است که در ارتباط با جهان نه تنها از عناصر طبیعی اشباع می شود، بلکه آن چیزی است که در جهان اقامت می کند و تملک می کند. بدن دست به تملک می زند و مستقل از هر تفکری، ناامنی آشکار شده را در می یابد. این ناامنی همچون شبه ازلیت و ابدیتی آشکار می شود. اما ازلی و ابدی نیست و این امر سوژه را می آشوبد. لذتمندی لمس ناهمان یا دیگری مادی است، به گونه ای که آینده ای نامطمئن در درون این عناصر و تهدید آنها را آشکار می کند. اما رابطه سوژه با جهان تنها به اشیا و امور مادی خلاصه نمی شود، بلکه او در تماس با دیگری، با بدن انسانی قرار می گیرد. او نه خود سوژه است و نه مثل اشیا ناهمان، بلکه غیری است که سوژه را فرا می خواند. سوژه با شناخت نیازهایش به مثابه اموری مادی برای خوشایندی و بهره‌مندی و تمایز گذاشتن بین آنها از امور غیر مادی، از نیاز به امر مادی به سوی میل به دیگری که غیر قابل تقلیل به همان است گشوده می شود و در این گشودگی اعتلا می یابد. او با دیگری مواجه می شود و در این رویارویی سوژه محبوس در خود را می گشاید. به طوری که سوژه با تشخیص نیازهایش به مثابه نیازهای مادی همچنان که قادر است رضایتمند باشد، از این پس میتواند تغییر جهتی به سمت آن چیزی دهد که در آن فقدانی نیست. او نیازهای مادی را از نیازهای معنوی تمیز میدهد و به سوی میل گشوده میشود. به سخنی دیگر، در رویارویی با عناصر، هنگامی که من به تنهایی و در خانه از آنها زندگی یافتم و اشباع شده ام، با چیزی مواجه می شوم که از آن زندگی نگرفتم. او در مجاورت من است و من مدام با او در تماس هستم، ولی او تهدیدی برای من نیست، چرا که بی پایان و نامتناهی است و میل به دگرگونی را در من بیدار می کند. انتقال از سوژه لذتمندی به سوژه تمایل پرانتز اخلاقی، با گذار از خود به دیگری و عقب نشینی از اراده تملک و لذت از جهان همراه است. به نظر لویناس در نیاز، سوژه بدنمند غرق در خوشایندی و لذت است. بدن و حساسیت آن شیوه بودن او را انسجام می بخشد تا در جذب امور مادی تلاش کند، تا دیگری مادی را با همان تلفیق کند، در حالی که در میل دیگری قابل جذب و تقلیل و سازش با من نیست. او نامتناهی، خارج از شناخت من و مطلقاً دیگری است. در این مواجهه بدن برای سوژه امکان دگرگونی از نیاز به سوی میل و از لذت به سوی آگاهی است. دیگری آن چیزی است که سقف تمامیت سوژه را می شکافد و سوژگی برای لویناس با فراخوانی به پرسشی از خود و به ویژه از خود یقینی و تمامیت خود آغاز می شود. غیریت او در اربابی اوست که آشکار می شود. در حالی که او سلطه‌گر نیست، بلکه او به من می آموزد، اما نه آموزشی سلطه‌جویانه، بلکه او دور بسته و مسدود تمامیت من را می شکافد. لویناس مواجهه با دیگری را مستلزم بدنمندی سوژه می داند. او دیگری را تجلی یافته در چهره توصیف می کند. چهره ردی از غیریت دیگری است و من پیش از قانون، اراده و تصمیم ملزم به مسئولیت برای دیگری هستم. مسئولیت برای دیگری فرصتی برای سوژه است تا از هویت محصور و تعین یافته خود به سوی بیرون از خود حرکت کند و به تعالی برسد. مجاورت با دیگری من را ملزم به پاسخگویی به چهره درخواستگر او برای محافظت از او می کند. میل به دیگری سوژه اخلاقی را در مسئول بودن برای او بنیاد می نهد. و در این مسئولیت برای دیگری تعالی می‌یابد. تعالی چنان که لویناس می‌گوید، مهاجرت به ماورای خود و کوچ کردن از محدودیت خود است. دیگری نامتناهی و دور از دسترس فهم من است و سوژه در مجاورت دیگری هویت خود را در اختیار بیکرانگی او قرار می دهد. او در بدنمندی و در رویارویی با چهره دیگری بیدار می شود. در پدیدارشناسی لویناس مفاهیمی از جمله مجاورت و چهره، ارتباط بدنی سوژه با دیگری را نشان می دهد. مجاورت نزدیک بودن با دیگری است و لویناس از طریق مفاهیم حساسیت و آسیب پذیری بیواستگی مجاورت را توصیف می کند. از این منظر مجاورت هم فضای اخلاقی برای نزدیکی با دیگری است و هم فضایی برای دریافت تفاوت بنیادین من و دیگری است. این در حالی است که مجاورت با دیگری تنها به واسطه بدنمندی من و دیگری امکان پذیر است. سوژه در مواجهه با چهره دیگری به پاسخگویی فرا خوانده می شود. اما چهره از نظر لویناس محصور در ویژگی های عینی صورت نیست. سرچشمه نگریستن به خصوصیات چهره شناختن است، در حالی که چهره رد نامتناهی است. نمیتوان آن را فراچنگ آورد و نمیتوان آن را شناخت. در پدیدارشناسی لویناس مسئولیت و پاسخگویی آغازین ناشی از احساس بدنمندی است و این نه از هوشیاری و آگاهی و نه از قصدیت و آگاهی اوست. تعهد و مسئولیت مقدم بر آگاهی است. من در معرض دیگری و گرایش اخلاقی نسبت به او هستم و این گرایش گشودگی من به سوی تعالی است. نتیجه گیری. در این مقاله با پرهیز از قضاوت و یا جانبداری از دیدگاه‌های فلسفی هوسرل، مرلوپونتی و لویناس تلاش کردیم تا همزمان با درک مفاهیم فلسفی هر یک از این فیلسوفان، آرای آنها را نسبت به موضوع بدنمندی بیان و مقایسه کنیم. در مقایسه نظرات این سه فیلسوف پدیدارشناس باید خاطر نشان کنیم که اهمیت اندیشه هوسرل از آن جهت است که در قدم اول پدیدارشناسی را به عنوان ورطه‌ای فارغ از پیش برداشت‌ها و استنتاج‌های علمی مطرح و جهان را به مثابه پدیدارهای پیش روی ما و تجربه ما نمایان می‌کند. در قدم بعدی او موضوع رابطه بدن را با سوژه به عنوان موضوعی اساسی در پدیدارشناسی مطرح می‌کند. به طب هوسرل، مرلوپونتی و لویناس نیز بر پیوستگی سوژه با بدن تأکید دارند، اما هر یک از آنها به شیوه خاص خود بدنمندی سوژه را در درک از جهان و دیگری دخیل می دانند. هوسرل بدن را اولین تقویم انضمامی ذهنیت محض می شمارد و با بیان مفهوم روانتنی بدن را متمایز از ذهنیت فرض می کند. لویناس و مرلوپونتی هر دو بر این باورند که جدایی و تمایز بدن از سوژه ناممکن است و سوژه در آمیختگی با حسیت و بدنمندی با جهان ارتباط می‌یابد. این اندیشه درباره بدن وجه تمایز تفکر آنها از هوسرل است. هوسرل مفهوم قصدیت را آگاهی از جهان و اشیا به واسطه بدنی می‌داند که متعلق به ذهنیت محض من است، در حالی که مرلوپونتی با چنین تمایزی موافق نیست. به نظر او وضعیت بدنمند سوژه و در همتنیدگی حسیت او با جهان امکان تفکیک بدن از ذهنیت را منتفی می کند و بر این باور است که آگاهی حتی در حالت تقلیل پدیدارشناختی آمیخته به تجربه ادراکی و بدنمندی و در نتیجه پیوسته به چیزها و جهان است. مرلوپونتی تمایزگذاری بین داده‌های محض و واقعیت‌های تجربی جهان به عنوان اموری قصدی در آگاهی را نمی‌پذیرد، چرا که داده‌های ذهنی اموری محض و لایتغیر نیستند، بلکه بدنمندی و در جهان بودن به معنی رویارویی سوژه با جهان و در همان حال رویارویی جهان با سوژه است. به عبارتی نه سوژه در حالت پایدار و مستقل از جهان وجود دارد و نه آگاهی محض متعلق به ذهنیتی پایدار در سوژه متصور است. لویناس نیز از منظر دیگری به نقد مفهوم قصدیت حسل می پردازد. او قصدیت را امری یک سویه و سلطه جویانه در جهت تثبیت سوژه و بنیاد نهادن خود در جهان می داند و همین امر به تقلیل دادن دیگری به سوژه می انجامد. از نظر لویناس دیگری هیچگاه قابل تقلیل به من نیست و همسانسازی دیگری با من چه با شیوه شناخت و چه با شیوه تشابه و همانندسازی امری سلطه جویانه در جهت عمومیت بخشیدن به دیگری و تملک بر او بوده و وجه غیریت و تفاوت را در مواجهه با دیگری نادیده می گیرد. از نظر حسل رابطه سوژه با جهان با آگاهی از امور و چیزها گره خورده است و بدن متعلق به ذهنیت محض با دارا بودن قابلیت‌های حسیت و حرکت واسطه‌ای برای دستیابی به آگاهی از جهان است. برای مرلوپونتی سوژه بودن همان بدن بودن است و بدنمندی سوژه از طرفی توانمندی حس کردن پرانتز همه حس‌ها با هم و حرکت کردن در میان جهان و از طرف دیگر در هم تنیدگی او با جهان و چیزهاست و این هر دو چگونگی جهت یافتن درک آدمی را در جهان سامان می‌دهد. در حالی که برای لویناس بودن میان جهان برای کنش‌های سوژه کافی نیست، سوژه چنان که لویناس میگوید وابسته به جهان است و از آن تغذیه می شود و همین وابستگی کنش‌های او را رقم می زند. او برای برطرف کردن نیازش به جهان مادی تلاش می کند، تصاحب می کند و در گیرودار همین کنش گره خورده با بدن و نیز با درک ناامنی در آینده چیزهایی که به آن وابسته است خود را قادر به کنارگیری از نیاز و تملک می‌یابد. در مواجهه با دیگری سوژه از تملک پا پس می‌کشد و کنش اخلاقی را در مسئولیت برای دیگری آغاز می‌کند و در این مسئولیت تعالی می‌یابد. به نظر لویناس جهان برخلاف اندیشه حسل موضوعی برای آگاهی نیست و همچنین برخلاف اندیشه مرلوپونتی جهان جایی نیست که صرفاً ما به طور جسمانی در میان آن قرار داریم، بلکه سوژه بدنمند از جهان زندگی می‌یابد، از داده‌های طبیعی آن بهره‌مند می‌شود، در آن اقامت می‌کند و با دست کشیدن از تملک و روی کردن به دیگری تعالی می‌یابد. به نظر لویناس جهان عناصر طبیعی و دیگری بر خلاف اندیشه حسل ابژه‌هایی نیستند که سوژه آنها را از طریق رابطه قصدی تقویم کند. مرلوپونتی نیز قصدیت حسل (پرانتز معطوف شدن ذهن به منظور آگاهی یافتن از سه نقطه (پرانتز بسته) را نمی‌پذیرد. به زعم وی قصدیت جهتگیری جسمانی ما در مواجهه با جهان است و بدنمندی شیوه دریافت جسمانی ما از جهان و چیزهاست. سوژه در میان چیزها و جهان است و با جهان رابطه‌ای دو سویه دارد. به نظر مرلوپونتی من در جهان می‌بینم و همزمان دیده می‌شوم و احساس می‌شوم و در این تکثر جهان چیزهایی که با من مواجه می شوند تمامیت و هویت تغییر ناپذیر من را به زیر سوال می برند. لویناس از این اندیشه مرلوپونتی قدمی فراتر می رود و ضمن شکستن تمامیت سوژه را پیش روی جهانی قرار می دهد که از طرفی به او زندگی می‌بخشد و از طرف دیگر امکان دگرگونی سوژه در رویارویی با دیگری را فراهم می‌کند. لویناس با نقد رابطه قصدی حسل می‌گوید که سوژه بودن به معنی آگاهی یافتن از جهان نیست، بلکه او از جهان هستی می‌گیرد. در قصدیت سوژه داده را به تملک خود در می‌آورد، یعنی همواره از آن فاصله دارد و این دقیقاً وجه تمایز قصدیت از بهره‌مندی و لذت‌مندی است. جهان امری پیش روی من نیست که من با فهم بر آن مسلط شوم، بلکه من و جهان از طریق بدنمندی به هم مربوط هستیم. سوژه جهان را نه می‌شناسد و نه تقویم می‌کند، بلکه در رابطه بهره‌مندی از آن زندگی می‌یابد. او با گذر از تمامیت و پاسخگویی به دیگری تعالی می‌یابد و این هر دو مستلزم بدنمندی سوژه است. انتقال از سوژه لذتمندی به سوژه تمایل پرانتز اخلاقی با گذار از خود به دیگری و عقب نشینی از اراده تملک و لذت از جهان همراه است. به نظر لویناس در نیاز سوژه بدنمند غرق در خوشایندی و لذت است. بدن و حساسیت آن شیوه بودن او را انسجام می بخشد تا در جذب امور مادی تلاش کند و زحمت کشد تا دیگری مادی را با همان وفق دهد و تلفیق کند، در حالی که در میل دیگری قابل جذب و تقلیل و سازش با من نیست. او بدون تمامیت خارج از شناخت من و مطلقاً دیگری است. دیگری نه به سان آنچه ملوپونتی میگوید به واسطه داشتن بدنی همچون من و در امتداد بدن من قابل درک است، و نه چنان که حسل میگوید از طریق تمثیل و شبیه سازی با من تقویم میشود، بلکه به نظر لویناس دیگری نامتناهی و به کلی جدای از من است و همین جدایی، میل به دیگری و تغییر و دگرگونی سوژه در دیگری را برمی انگیزد. ملوپونتی نیز وقتی از آمیختگی قصدیت من و دیگری و از امتداد بدن من در بدن دیگری می گوید، از جهان مشترکی سخن به میان می آورد که بدنهای ما به طور همزمان در این جهان اقامت دارند. این به منزله درهمتنیدگی من با دیگری به شیوه بدنمندانه در جهان است و تجربه ای پیشا شخصی از من و دیگری است که حاصل به هم پیوستگی و اتصال بدنهای ماست. در نتیجه مجاورت با دیگری یا تلاقی و همبودی بدنمندانه ما نظرگاهی است که پدیدارشناسی ملوپونتی را همانند لویناس به سوی اخلاق سوق می دهد. اما در جمع‌بندی کلی مقاله می توان گفت که هر سه فیلسوف به دنبال کشف رابطه سوژه با جهان، اعم از اشیا و افراد، فارغ از پیش‌فرض‌های معرفت شناسانه بودند. این امر آنها را بر آن داشته است تا پدیدارشناسی را به عنوان روش (پرانتز در حسل) و یا به عنوان رویکرد (پرانتز در ملوپونتی و لویناس) برگزینند. و پیامد این گزینش تمرکز بر مفهوم بدن و بدنمندی بوده است تا از این طریق فاصله سوژه با جهان را پر کنند. حسل با مطرح کردن نقش بدن به عنوان واسطه‌ای برای آگاهی سوژه از جهان، نمی‌تواند تمایز سنتی ذهن و جهان را رها کند. وی با حفظ حکمرانی سوژه استعلایی بر بدنی که متعلق به اوست، در فرایند آگاهی یافتن از پدیدارها متوقف می شود. شاید بتوان گفت که مفاهیم او در روشن کردن رابطه من با بدن ناکارآمد باقی می ماند، چرا که او نمی تواند به این سوال پاسخ دهد که بدن حتی اگر از همه داده های تجربی به من نزدیکتر باشد (پرانتز و او نام این رابطه را تعلق می گذارد) در حالی که خود تقویم شده به وسیله ذهن است، چگونه میتواند واسطه ای برای تقویم جهان باشد؟ بدین ترتیب نظر حسل شکاف بین ذهن و جهان همچنان باقی میماند. مرلوپونتی با همه بهرهی که از پدیدارشناسی حسل میبرد، برای پر کردن شکاف بین ذهن آگاه و بدن دریافتگر، آگاهی را از جایگاه خواستگاهی آن، یعنی ذهنیت محض سوژه استعلایی، به جایگاهی پس از دریافت بدنمندانه از جهان انتقال می دهد. برای او دریافت جهان امری پیشاشناختی و بدنمندانه تلقی می شود و این درک حاصل در هم تنیدگی حسیت و حرکت بدن با جهان تلقی می شود. مرلوپونتی با رد خواستگاه آگاهی در ذهنیت سوژه سعی می کند تا شکاف بین من و جهان را از طریق بدن و با توصیف درک بدن مندانه به جای آگاهی از جهان پر کند. تلاش مرلوپونتی برای توصیف درهم تنیدگی حسیت و حرکت سوژه با جهان به توصیفی هستی شناسانه از جهان منتهی می شود. ولی سؤالی که هنوز بی جواب باقی می ماند این است که آیا ادراک جهان از طریق بدنمندی می تواند همه ارتباط سوژه با جهان را در بر بگیرد؟ و آیا زندگی کردن برای سوژه‌ای که زنده است تنها محدود به دیدن و دیده شدن یا لمس کردن و لمس شدن به طور کلی ادراک جهان است؟ در اینجا شکاف بین من و جهان با جابجایی بدنمندی به جای آگاهی همچنان باقی می‌ماند. گام بعدی در این مسیر را لویناس برمی‌دارد. او فاصله سوژه از جهان را با تغییر مسیری اساسی در حضور بدن نیازمند سوژه به جهانی که از آن زندگی می‌گیرد ایجاد می‌کند. برای او بدنمندی پرانتز همچون در اندیشه حسل واسطه آگاهی از جهان نیست و درک کردن جهان پرانتز همچون در اندیشه مرلوپونتی تمام ارتباط سوژه زنده با جهان نیست، بلکه سوژه زنده به جهان نیاز دارد و از جهان بهره مند می شود. بدنمندی پیش از هر تعقلی آستانه حسیت برای نیاز و بهره مندی سوژه از جهان و سپس رویگردانی از نیاز و میل به تعالی در مجاورت دیگری است. بدین ترتیب لویناس برای پر کردن شکاف من و جهان قدمی فراتر برمی‌دارد. جهان دیگر در مقابل آگاهی و یا ادراک سوژه قرار ندارد، بلکه سوژه پیش از هر آگاهی و ادراکی در میان جهانی است که به آن نیاز دارد. از آن زندگی می‌گیرد و در آن تعالی می‌یابد.